ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد توافق اولیه آتش بس سوریه به دست آمده است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هومس در سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد توافق اولیه ی آتش بس سوریه به دست آمده و میتواند در روزهای آینده در این کشور اجرا شود. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری گفت که صبح یکشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره شرایط آتش بس صحبت کرده است.
Russia has to talk with Iran and with the Syrian regime, and we have to talk with the opposition and with the ISIS.
آقای کری گفت که روسیه باید با ایران و دولت سوریه درباره این توافق اولیه گفتگو کند و آمریکا هم باید با گروه‌های مخالف اعضای گروه حمایت بین‌المللی سوریه مذاکره کند. زیرا اگر قرار است این آتش بس موفق شود، همه طرفین باید بگویند که از آن حمایت می‌کنند یا خیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه گفت آماده آتش بس است، اما به شرطی که کسانی که آنها را تروریست می‌خواند از این آرامش برای رسیدن به اهدافشان استفاده نکنند. مخالفان سوری پیشتر گفته بودند که در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش با آتش بس احتمالی موقتی موافقند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در روز یکشنبه در شهر هومس در سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی این رخداد را یکی از خونین‌ترین حملات مشابه در سال در شهر هومس از 5 سال گذشته از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه می‌دانند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه روز یکشنبه اعلام کرد این انفجارها که در منطقه الزهرا در مرکز شهر هومس روی داد دست کم 100 کشته بر جای گذاشته. شهر هومس تقریبا به طور کامل در کنترل نیروهای حکومت سوریه و در ماه‌های اخیر هدف بمب‌گذاری‌های متعددی بوده. این حملات در میانه تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس در سوریه صورت گرفته است. در آمریکا تیراندازی بی‌محابای فردی در ایالت میشیگان 7 کشته بر جای گذارده. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس فرد مظنون را دستگیر کرده و بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پلیس ایالت میشیگان در آمریکا اعلام کرد بامداد یک شنبه یک مرد 45 ساله را که با تیراندازی در شامگاه شنبه دست کم 7 تن را کشت دستگیر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مرد حدود ساعت 6 عصر شنبه سوار بر اتومبیلی در شهر کالامازو در ایالت میشیگان شروع به تیراندازی در پارکینگ یک رستوران، یک نمایندگی فروش خودرو و یک مجتمع ساختمانی کرد که در جریان آن دست کم 7 تن کشته شدند. کالامازو با 75 هزار تن جمعیت در 260 کیلومتری غرب شهر دیترویت قرار دارد. 5 تن از جمله یک دختر 14 ساله در مقابل رستورانی در کالامازو و یک پدر و پسر در داخل نمایندگی فروش خودرو به قتل رسیدند. یک زن هم در تیراندازی به داخل مجتمع آپارتمانی به شدت زخمی شد که حالش وخیم گزارش شده است. رئیس پلیس منطقه به رسانه‌ها گفته است که تصور نمی‌کنند تیرانداز افراد خاصی را هدف قرار داده، بلکه به نظر می‌رسد که بدون تمایزی شلیک می‌کرده است. او همچنین گفت که این فرد در موقع بازداشت مقاومتی نکرد و چند اسلحه در داخل اتومبیلش پیدا شد. تیراندازی شنبه شب یکی از آخرین موارد تیراندازی‌ها و حملات مسلحانه در آمریکا است که در سال‌های اخیر مکرراً رخ داده است. از جمله آنها حمله مسلحانه در آذر ماه به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اندکی پیش از آن در جریان تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کلینیک سقط جنین وابسته به برنامه تنظیم خانواده 3 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شده بودند. در یکی از موارد پیش از آن نیز در خرداد ماه تیراندازی یک مرد سفید پوست به سوی حاضران در کلیسای تاریخی سیاه پوستان در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی تنش زیادی را در آن شهر برانگیخت. در آن حمله 9 تن از جمله کشیش کلیسا به قتل رسیدند. حملات مسلحانه مکرر به ادارات، مراکز بهداشتی و رفاهی، مدارس و کالج‌ها و یا تک تیراندازی‌های بدون تمایز به سوی مردم در خیابان‌ها و مراکز خرید در آمریکا سبب شده تا مخالفان تملک خصوصی اسلحه یا خواستار منع کامل آن و یا سخت‌تر کردن مقررات فروشش شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در طول ریاست جمهوری خود در همین زمینه تلاش کرده، اما با مخالفت شدید لابی قوی طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه روبرو شده است. اوباما سرانجام اخیراً مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که این مقررات را در چارچوب اختیارات خود و بدون نیاز به تصویب کنگره ابلاغ کرده است. سالانه در آمریکا حدود 30,000 تن بر اثر تیراندازی کشته می شوند. بنابر سایت بایگانی خشونت‌های ناشی از اسلحه گرم gunviolencearchive.org، تیراندازی بی‌محابا به افراد در آمریکا از 281 مورد در سال 2014 به 330 مورد در سال 2015 افزایش یافته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او آنها را دشمن می‌نامید در انتخابات دخالت کنند. در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی و سپس چند نفر از امامان جمعه و مقامات نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقادهایی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است روز شنبه با انتشار اطلاعیه رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌های به گفته این ستاد مجعول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. و اما مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمر کوتاهی دارند و سیستم انتخاب، رأی‌گیری و اداره مجالس در کشورهای مختلف هم متفاوت است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گزارشی به بررسی 3 مجلس قانونگذاری در کویت، عراق و مصر، هر سه در منطقه خاورمیانه پرداخته است.
سرنوشت تأسیس و شکل‌گیری و نهادینه شدن مجالس در خاورمیانه سرنوشت غریبی است. مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمری کوتاه دارند، در حالی که در ایران دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب سال 1357 در روز 7 اسفند ماه برگزار می شود. از سال 1285 شمسی با آغاز مشروطیت در ایران مجلس جزء جدا نشدنی از جریان سیاسی در ایران است. با این حال مصر شاید یکی از پیشتازان تأسیس مجالس نمایندگان در خاورمیانه است و عمر مجالس آن طولانی تر از ایران است. پس از تغییر و تحولات ناشی از انقلاب مصر در سال 2012 در این کشور، مجلس قانونگذاری نیز دستخوش تغییرات متعددی شد. دکتر ایمن ابوالعلا نماینده مردم مصر در مجلس این کشور معتقد است بر پایه دموکراسی و حقوق شهروندی قوانین در این کشور تصویب و به اجرا در می آید. او درباره نحوه برگزاری انتخابات در این کشور به رادیو فردا می گوید:
کشور مصر به 205 حوزه جغرافیایی رأی‌گیری تقسیم می شود که از این حوزه ها 428 نماینده انتخاب می شوند. رأی‌گیری توسط کمیته آزاد انتخابات برگزار می شود و کاندیداها می توانند مستقل باشند یا نماینده یک حزب. اما قانون اساسی اجازه نمی دهد کاندید مستقل ناگهان به نمایندگی از یک حزب وارد انتخابات شود یا برعکس. این مسئله به این دلیل است که بعد از ورود به پارلمان اختلاف و درگیری پیش نیاید.
لعدم حدوث مشاكل بعد انتخاب البرلمان.
در مقابل مجلس کشور عراق، آنطور که صلاح نصراوی سیاستمدار و پژوهشگر عراقی میگوید، بیشتر نقش تشریفاتی را دارد نه نقش قانونگذاری و نسبت به دیگر کشورهای منطقه ضعیف عمل میکند.
پارلمان عراق طبق قانون اساسی حقی برای تصویب یا ارائه قانون را به تنهایی ندارد. قانون تنها باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از آن مجلس وارد عمل می شود. یکی از وظایف مجلس نظارت و رسیدگی کردن به عملکرد دولت است. آنها قوانینی که دولت یا رئیس جمهور ارائه می کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و این حق را دارند که قوانینی که با آن مشکل دارند به دادگاه عالی عراق بفرستند. البته پارلمان می تواند از دولت یا وزیران
کویت کشور کم جمعیت و کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس، اما با عمری کوتاه توانسته است مجلسی قوی در مقایسه با همسایگانش بنیان نهد. در مجلس کویت دایره عمل نمایندگان بالاست و قانونگذاری، استیضاح وزرا و نظارت بر عملکرد آنان بخش مهمی از فعالیت این مجلس است. خالد العلی، رئیس روابط عمومی مجلس کویت، در این باره به رادیو فردا میگوید:
طبعا الاختيار هو عن طريق الانتخاب المباشر.
انتخابات در کویت به صورت مستقیم انجام می شود. کویت به 5 حوزه انتخابی تقسیم می شود و تعداد کل اعضای مجلس 50 نفر است. هر فرد تواند در حوزه انتخاباتی خود که در آن زندگی می کند یک نفر را انتخاب کند و از هر حوزه انتخابی 10 نفر انتخاب می شوند که به مجلس می روند.
در کشور مصر اگرچه قوانین ریشه اسلامی دارد، اما مجلس بر مبنای دموکراسی و قانون شهروندی عمل می کند. مجلس این کشور کار نظارت بر عملکرد وزرای این کشور را نیز بر عهده دارد و در مواقعی که لازم است آنها را استیضاح می کند. ایمن ابوالعلا:
یک بند از قانون اساسی که در سال 2014 به تصویب رسید و درصد بالایی از مردم مصر آن را تأیید کردند، میگوید مجلس نمایندگان باید وزرا را پس از آنکه برنامه و دیدگاه خود را مطرح کردند تأیید کند. اگر وزرا تأیید نشوند، حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت دولت را در 60 روز تشکیل می‌دهد.
در کویت همه اقلیت‌ها حق حضور در مجلس این کشور را دارند و می توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. خالد العلی در این باره به رادیو فردا می گوید:
تعداد مسیحیان در کویت بسیار کم است، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست خانواده مسیحی در کویت وجود دارد. برای همین نامزد شدن آنها در کویت کمی سخت است، اما می توانند در رأی گیری شرکت کنند. اما شیعیان دارای قدرت بزرگی در پارلمان کویت هستند. از 50 عضو مجلس کویت 5 تا 7 نفر آنها شیعه هستند که به نسبت جمعیتشان در مجلس نماینده دارند.
تقریبا النسبه التي تمثلهم في المجتمع الكويتي.
صلاح نصراوی معتقد است در عراق 3 حزب سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند.
We are here talking mainly about
دو گروه مذهبی شیعه و سنی و گروه قومی کردها در انتخابات مجلس عراق با تشکیل بلوک‌های سیاسی خود با هم رقابت می‌کنند. چند گروه سیاسی دیگر نیز با ائتلاف با یکدیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
در مجلس عراق لازم است 1/3 نمایندگان از زنان باشند، اما مسئله حضور زنان در مجلس کویت بسیار تازه است و زنان تنها در چند سال گذشته امکان انتخاب شدن در مجلس این کشور را داشتند. در مصر نیز زنان جایگاه ویژه‌ای در مجلس این کشور دارند، اما با وجود جمعیت زنان و تعداد نمایندگان مجلس ایران، سهم زنان از مجلس در ایران بسیار ناچیز است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
و اگر هم که نظر و خبری دارید میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.